اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 غیر نظامی جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت ناوقت جمعه 22 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد که در مربوطات ولسوالی شغنان ولایت بدخشان به وقوع پیوسته، یک موتر مسافر بری از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته است که یک اراده موتر فلانکوچ که مسافران را از ولسوالی شغنان به مرکز فیض‌آباد منتقل می‌کردند، در یک منطقه این ولسوالی از کنترل خارج شد که بر اساس بررسی‌های اولیه 8 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشت. این وزارت گفته است که زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند. حکومت طالبان برای جلوگیری از قوی رویدادهای ترافیکی از شرکت‌های ترانسپورتی خواسته است که رانندگان مسلکی را استخدام کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان از رانندگان خواسته است که برای محافظت جان مسافرین قوانین و اصول ترافیکی را رعایت نمایند. تامس وست با مقامات هندی در مورد آینده افغانستان گفتگو کرده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، در چهارچوب آخرین سفرش به منطقه و گفتگو با مقامات هندی در مورد مسیر آینده افغانستان، از ورود خود به دهلی نو، پایتخت هند، خبر داده است. تامس وست ناوقت جمعه 22 ماه مارچ با نشر پیام در اکس از گفتگو با مقامات هندی، وینای موهان کواترا، معاون وزارت خارجه، و جی پی سنگ، نماینده ویژه هند برای افغانستان، ابراز خرسندی کرده و گفتگوهایش را عالی توصیف نموده است. وست نگاشته است که هند به ارائه کمک‌های بشری و ادویه به افغان‌ها ادامه می‌دهد و ما در مورد سال 2024 صحبت کردیم. در مورد انکشاف یک تعامل دیپلماتیک متحد در حمایت از منافع جمعی هم تبادل نظر صورت گرفت. بعد دنبال گفتگوهای دیپلمات‌های آمریکایی و هندی در مورد افغانستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که مقامات کشورها هنگام گفتگو در مورد افغانستان پیشرفت‌ها در این کشور را در نظر بگیرند. مجاهد در یک پیام صوتی که به رادیوی ملی تحت اداره طالبان فرستاده، گفته است که با ثبات و امنیتی که فعلا افغانستان دارد، یک فرصت آن را بشمارند و با این همکار باشند. وی اضافه کرده است که امارت اسلامی افغانستان، یعنی حکومت طالبان، خواهان روابط خوب با تمام کشورهاست و همچنان از دیگر کشورها توقع روابط خوب را دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن حمله انتحاری داعش در ناحیه اول شهر قندهار، تروریسم را جدی ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خوانده است. اعضای شورای امنیت ناوقت جمعه 22 ماه مارچ با نشر اعلامیه بر ضرورت پاسخگو قرار دادن عاملان، سازماندهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این چنین حملات هراس افکنانه و محاکمه آنها تاکید کردند. مقامات محلی طالبان گفتند که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 21 ماه مارچ در مقابل کابل بانک در شهر قندهار، 3 غیر نظامی جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی از رسانه‌های محلی و نقل از دکتران شفاخانه میرویس ارقام تلفات را بیشتر گزارش دادند. در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد از همه کشورها خواسته شده است که بر اساس تعهداتشان تحت قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت به طور فعال با همه مقامات مربوط در این زمینه همکاری کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رهبران جهان حمله مرگبار به سالن کنسرت در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه، را محکوم کردند. حمله ای که در اثر آن دست کم 133 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یک ژورنالیست خبرگزاری ریا نووستی در محل، مهاجمان ملبس به یونیفرم نظامی در شهر کروکس وارد سالن کنسرت شدند و علاوه بر گلوله‌باری بالای تماشاگران ایران مایع آتشزارا بر هزار در این سالون پرتاب کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکنون در محضر عام در مورد این حمله تبصره نکرده، اما تاتیانا گولیکووا معاون صدر اعظم روسیه روز شنبه پس از دیدار با پوتین گفت رئیس جمهور آن کشور برای زخمیان این رویداد آرزوی شفای عاجل کرده و از دکتران سپاسگزاری کرده است. روسیه روز شنبه گفت 11 تن به شمول 4 مرد مسلح را در ارتباط به این حمله دستگیر نموده است، اما در مورد هویت آنان جزئیات نداده است. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز شنبه 23 ماه مارچ در جریان سفرش به در ورودی غزه گفت جهان به اندازه کافی وحشت‌های جنگ را دیده است و خواهان آتش‌بس در غزه شد تا کمک‌های بشردوستانه بیشتر برای مردم این منطقه فراهم شود. گوترش که در سمت قلمرو مصر واقع در گذرگاه رفح حضور داشت گفت زنان، کودکان و مردان فلسطینی در نوار غزه در یک کابوس بی‌وقفه گیر مانده‌اند. وی همچنان گفت مردم غزه با گرسنگی مفرط دست و پنجه نرم میکنند. گوترش گفت من صدای اکثریت قریب به اتفاق جهان را بازتاب میدهم که به اندازه کافی جنگ و مصیبت را دیده اند. او بدون ذکر عملیات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه گفت جوامع نابود شدند، خانه ها ویران و همه خانواده ها و نسل ها نابود شدند. این عالی ترین مقام سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید ورزید که هیچ چیز حملات وحشتناک 7 اکتبر سال 2023 حماس را نمیتواند توجیه کند، حملاتی که سبب جنگ در نوار غزه شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در عین حال تاکید ورزید که هیچ چیز مجازات دست جمعی مردم فلسطین را توجیه نمیکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 22 ماه مارچ پس از دیدار با انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در تل ابیب با انتشار ویدیویی گفت که در صورت لزوم اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد رفح خواهد شد. وی در این ویدیو ضمن قدردانی از کمک‌های آمریکا به اسرائیل در جنگ علیه حماس در طی بیش از 5 ماه گذشته گفت در دیدار با بلینکن درباره اهمیت تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگی و برآورده کردن مایحتاجشان سخن گفته است. نتانیاهو در ادامه گفت در این دیدار با بلینکن گفته است که هیچ راه دیگری برای شکست حماس بدون ورود به رفح و از بین بردن بقیه عناصر این گروه که در رفح هستند وجود ندارد. نتانیاهو افزود که در دیدار با بلینکن ابراز امیدواری کرده است که اسرائیل این اقدام را با حمایت آمریکا انجام دهد، اما گفت در صورت لزوم آن را به تنهایی انجام خواهیم داد. بلینکن پس از گفتگو در عربستان سعودی و مصر با نتانیاهو در تل ابیب دیدار کرد. فشار واشنگتن و متحدان آن به دلیل ادامه جنگ بر ضد تندروان گروه حماس در نوار غزه افزایش یافته است. آقای بلینکن در جریان سفرش به منطقه گفته است که عملیات زمینی بر رفح یک اشتباه خواهد بود. او در قاهره پایتخت مصر به خبرنگاران گفت هیچ جای برای غیر نظامیانی که در رفح جمع شده اند وجود ندارد تا از خطر رهایی یابند. راه‌های دیگری وجود دارد که به تهدید جاری حماس رسیدگی شود. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پنجشنبه مخالفتشان را به عملیات نظامی در منطقه رفح اعلام کردند و تاکید ورزیدند که این اقدام وضعیت بشری را که از قبل فاجعه بار بوده است وخیمتر خواهد کرد. قصر سفید 22 ماه مارچ پس از گلوله‌باری دست جمعی در یک کنسرت در روسیه گفت ایالات متحده در اوایل ماه جاری به مقامات روسیه در مورد حمله تروریستی که احتمالاً اجتماعات بزرگ در مسکو را هدف قرار می‌دهد هشدار داده بود. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت در اوایل این ماه حکومت ایالات متحده اطلاعات را در مورد یک حمله تروریستی برنامه ریزی شده در مسکو که احتمالاً گرد همایی های بزرگ از جمله کنسرت ها را هدف قرار خواهد داد به دست آورد و واشنگتن این اطلاعات را با مقامات روسی شریک کرد. واتسون گفت اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پالیسی دیرینه وظیفه هشدار دادن پیروی می کند که در آن ایالات متحده در صورت دریافت اطلاعات از تهدیدهای خاص برای ربودن یا کشتن چندین قربانی و کشورها یا گروه‌ها هشدار می‌دهد. تصاویر تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کم از کم 5 تن که یونیفرم نظامی به تن دارند به سالن کنسرت کروکس داخل شده و مکررن به سوی غیر نظامیان شلیک می‌کنند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این هفته برای شما برگزیده‌ایم. مقام ها در روسیه می گویند که شمار تلفات ناشی از حملات مسلحانه در مسکو به کم از کم 143 نفر افزایش یافته است. این حمله که جمعه شب بر یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو صورت گرفت، از سوی کشورهای جهان به شمول حکومت طالبان محکوم شده است. گروه داعش طی یک اعلامیه مسئولیت این حمله را ادعا کرده و مقام‌های روسی از دستگیری چندین نفر خبر دادند. تازه‌ترین جزئیات در این مورد را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
در کمتر از 24 ساعت پس از حمله مسلحانه بر یک سالن کنسرت در مسکو، رسانه های دولتی روسیه از توقیف 11 نفر گزارش داده اند. با گفته کمیته تحقیقاتی روسیه، در میان این افراد 4 نفر مستقیمن در حمله دست داشته اند. تصاویر نشر شده جمعه شب نشان می دهد که تعداد از افراد مسلح در داخل سالون کنسرت به سوی مردم شلیک می کنند. با دنبال این حمله، سالون کنسرت شاهد آتش سوزی بود.
این یک تراژدی است. ساحه آتش گرفته بسیار واضح است. عمله اطفایه در ساحه تلاش شدید دارند. معلومات بیشتر پس از پایان کار اطفایه ارائه خواهد شد.
با وجود آن که گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرده است، ولی به نظر می رسد که روسیه این حمله را به اوکراین نسبت می دهد. کمیته تحقیقاتی روسیه گفته است که 4 فرد مظنون را در نزدیکی سرحد اوکراین توقف داده اند. خبرگزاری دولتی روسیه با نقل از اداره امنیت فدرال این کشور گزارش داده است که افراد دستگیر شده در اوکراین ارتباطات داشتند، ولی اوکراین دست داشتن در این حمله را رد می کند. قبل از این سفارت ایالات متحده در مسکو به تاریخ 8 ماه مارچ هشدار داده بود که شاخه خراسان داعش پلان یک حمله در مسکو را دارد. شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که معلومات در مورد این تهدید را با مقام‌های روسی نیز شریک کرده بود و قصر سفید دست داشتن اوکراین در حمله جمعه شب را تایید نمی‌کند.
در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به دخالت اوکراین یا اوکراینی‌ها در این حمله دلالت کند.
حمله جمعه شب در مسکو درست چند روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر قدرت این کشور را برای 6 سال آینده تصاحب کرد. سازمان ملل متحد و تعداد کثیری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کرده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که گروه داعش با انجام این حمله بار دیگر نشان داد که این گروه آلی دست ادارات استخباراتی بوده و هدف آن بدنام کردن اسلام و تهدید کردن منطقه می باشد. در سال 2015 یک بم جابجا شده توسط داعش موجب سقوط یک تیاره روسی در مصر شد که منجر به کشته شدن همه 224 سرنشین آن گردید. در سالهای گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله در منطقه قفقاز روسیه را نیز ادعا کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای تحلیل و بررسی پیامدهای حمله دهشت افغانی، سحر عظیمی مصاحبه با غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده است که اینک تقدیمتان می شود.
ایالات متحده از وقوع یک حمله داعش معلومات استخباراتی را قبل بر این به روسیه شریک ساخته بود. چطور شد که روسیه به نظر شما نتونست از وقوع این حمله جلوگیری کنه؟
ببینین، تا به که ما برداشت توانستم، این معلوماتی که شریک ساخته شده بود، به نظر مقامات زیرفت امنیتی استخباراتی فدراسیون روسیه کمبودی های زیاد داشت. یعنی این هیچ نوع اشاره مشخص به کدام موضوع نداشت، اما مثلا سورسش منبعش معلوم نبود و بالاخره این هم گفته نمیشد که و چه ترتیب در کجا چه قسم کی این کار میکنه. در مجموع در یعنی در یک معلومات کلی بوده و از اون خاطر مقامات فدراسیون روسیه این یک معلومات عمومی پنداشتن و هر قدره که تقاضا کردن که به جزئیات بپردازه جانب ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا این کار را نکرده. البته این چیزی بود که ما برداشت از موضوع گیری فدراسیون روسیه پیدا بده.
آقای جان، واضح که از نگرانی های روسیه از به قدرت رسیدن طالبان سرایت خشونت و حملات تندروان از طریق کشورهای آسیا میانه و همسرحد با افغانستان بودم. نظر شما در رابطه به این که این حمله چقدر به این نگرانی روسیه ربط میگیره چی است؟
بدون شک که نگرانی جا داره. بدون دردید در افغانستان حاکمیت مشروع هنوز روی کار نامده، یک گروه شبه نظامی که بیشتر از کشورها به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده و همیشه که از گروه طالبان یاد میشه در قوس نشته میکنن که این گروه مثلا در فلانی مملکت ممنوع است و شمول فدراسیون روسیه. بنظرتی در زیر سایه یا در همکاری های متمادی گروه حاکم در افغانستان، گروه طالبان، سایر گروه ها مثل جیش محمد، انصار الله ها، القاعده و لشکر طیبه و نوزت های آسیای مرکزی اورها یا همش دوش ها دوش طالبان سالها فعالیت داشتن و یک داد از شبکه های دیگه تروریستی بسیار مخرب که در آسیای مرکزی قابیده هستن این هسته ها جا دارن و معلوم میشه که وقتن فوقتن این هسته ها فعالیت های بسیار مشدد و خشونت آمیز و مرگبار تروریستی رو مثل حادثه‌ای که ما شما شاهد حال از هستیم نمیتونن میتونن انجام بدن. حالا ما نمیتونیم که دقیقا امو مسیر اساسی یا سازماندهنده اصلی این ماجرا و این عمل خشن تروریستی کی هست، لیکن کسی که حال این مسئولیت گرفته گروه تروریستی داعش است. بعد نظر داشته که این گروه مسئولیت گرفته، لیکن خود حکومت فدراسیون روسیه و ارگانهای امنیتی فدراسیون روسیه میگن که ما به تحقیق خود هنوز ادامه میتیم تا مطمئن شیم این منوی و موجودگیری تا آخر تصدیق نکردن، تحقیقات شاید ادامه.
به نظر شما با توجه به اینکه روسیه مشغول جنگ در جبهه اوکراین است، این حمله چه تاثیر و پیامدی بر جنگ روسیه با اوکراین در مجموع خواهد گذاشت؟ بسیار فرصت کوتاه دارم، اگر این سوال در یک دقیقه به من پاسخ بدین ممنون میشم.
خب بدون شک که همه مسائل مرتبط است. منابعی که در شرق اوکراین جریان داره و روسیه با تمام ماناد او داخل است و مرتب که بکنس از مواضع خود دفاع میکنه و پیشتنی میکنه و در این همشک نیست که کشورهای مقتدر غربی در تقابل بسیار کلان امرای فدراسیون روسیه قرار دارن و به حمایت از اوکراین. بدون شک که این موضعی که حادثه در فراش که دیروز در تالار کروکس مسکو اتفاق افتاد، یه هم بدون شد که ارتباطات داشته باشه و یک تعداد از منابع ارتباط زیر با اوکراینی ها هم منتفی نمیدونن، لیکن باز هم تاکید میکنم که هنوز تصدیق کامل مقامات فدراسیون روسیه، مقامات امنیتیش هنوز وجود نداره و تحقیقات در این رابطه ادامه داره که تا بالاخره تثبیت شود که این اقدام خشونتبار و تروریستی کار دست کدام گروه تروریستی در منطقه بوده باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قصر سفید می گوید که روسیه و چین به دلایل سیاسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش بس فوری در غزه رد کردند، ولی سفرای روسیه و چین در ملل متحد این قطعنامه را فراتر از سیاسی و غیر متوازن خوانده و آن را ویتو کردند. شرح بیشتر این اظهارات و جزئیات سفر وزیر امور خارجه آمریکا را در گزارش میشنوید که من فرخنده پیمانی خدمتتان تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا متن پیشنهادی را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کرده بود که بر اساس آن در کنار آتش بس فوری در نوار غزه، گروگان‌هایی که در اسارت حماس به سر می‌برند آزاد شوند و زندانیان فلسطینی نیز از محابس اسرائیل رها شوند، اما روسیه و چین این پیشنهاد را ویتو کردند. قصر سفید بر رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس فوری در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه از جانب روسیه و چین چنین واکنش نشان داد.
اعتراضات و ویتوهای روسیه و چین صرفاً سیاسی بود، چون ما آن را تحریر و پیشنهاد کرده بودیم. از نظر آنها باید بد باشد و رد شود.
پیشنهاد این مسوده نشان دهنده تغییر روی کرده واشنگتن در قبال اسرائیل است، زیرا پیش از این ایالات متحده در جریان 5 ماه عملیات نظامی اسرائیل در غزه پیشنهاداتی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو کرد که خواهان توقف فوری جنگ شده بود. این در حال است که سفیر روسیه با اشاره به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده گفت که این قطعنامه برای اسرائیل دست آزاد می دهد و چون این اقدام ممکن سبب شود تا تمام جمعیت غزه با ویرانی مواجه شوند و یا از آن منطقه اخراج شوند. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر خواهان آتش بس میان دو کشور گردید و از اسرائیل خواست تا حمله برنامه ریزی شده به شهر رفح غزه را انجام ندهد.
ما به شدت درگیر مذاکرات آتش بس هستیم و با قطری ها، مصری ها و اسرائیل روی آن کار میکنیم و ما یک تیم کاری در دوحه داریم، اما هرچی به هدف ما نزدیکتر میشویم کار دشوارتر می شود. بنابراین مسائل سختی برای حل وجود دارد، اما در کار خود مستقیم هستیم و هر کاری که در توان ما باشد برای رسیدن به آن و بازگرداندن مردم به خانه هایشان انجام می دهیم. در این راستا با شدت کار می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که در جریان گفتگوهایش با صدر اعظم اسرائیل و کابینه نظامی و گزینه‌های بدیل برای حمله زمینی برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیل به شهر رفح را شریک خواهد ساخت. ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 22 مارچ پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تلابی با انتشار ویدیویی گفت که در صورت لزوم اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد رفح خواهد شد. بر اساس گزارش روز جمعه وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تعداد کشته شدگان در نوار غزه پس از آغاز جنگ تا اکنون از مرز 32,000 نفر فراتر رفته است. بر اساس معلومات این وزارت از 7 اکتبر 2023 تا اکنون حداقل 32,070 فلسطینی کشته و 74,298 نفر زخمی شدند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحت زنان و حقوق باروری را در مرکز مبارزات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات 5 نوامبر قرار داده است. بایدن دموکرات با رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق که در مورد سقط جنین صحبت کرده اما موضوع خود را به طور کامل روشن نکرده است روبرو خواهد شد. برگردان گزارش لورل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مسیر مبارزات انتخاباتی سلامتی زنان و حق سقط جنین را برای زنان در مرکز توجه خیش قرار داده است. بایدن دموکرات این هفته فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که تحقیقات حکومت ایالات متحده در مورد سلامتی زنان را گسترش می دهد و متعهد شد که بودجه را برای مطالعه مسائل از جمله سلامتی باروری و صحت زنان اختصاص دهد. رئیس جمهور جو بایدن خواهان آزادی حق باروری است.
Think of all the breakthroughs we've made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taken much too long to get to you all.
بعد پیشرفت هایی که در سراسر جهان در بخش طب نایل آمده ایم فکر کنید، اما زنان مورد توجه کافی قرار نگرفتند. تحقیقات خیلی طول کشیده تا به همه شما برسد. شما برای من یک کانگرس دموکراتیک بفرستید که از آزادی حق باروری حمایت کند و من به شما قول می دهم تا قانون رو وی وید را دوباره به عنوان قانون کشور اعاده کنم.
رو وی وید یک حکم ستره محکمه در سال 1973 بود که طبق قانون اساسی به زنان حق سقط جنین را اعطا می کند. اما در سال 2022 محکمه این حکم را لغو کرد و اختیار وضع قوانین سقط جنین را به ایالت‌های جداگانه واگذار کرد. قانونگذاران تحت کنترل جمهوری خواهان از آن زمان قوانین را برای محدود کردن سقط جنین در نزدیک به 22 ایالت به تصویب رساندند. رقیب جمهوری خواه مورد انتظار بایدن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، قضات محافظه‌کار را به ستر محکمه منصوب کرد که رای آنها به لغو رو وی وید منجر شد. او فکر میکند که ایالات باید در رأس کنترل امور باقی بماند. اما او در مورد موضوع سخت جنین به جمهوری خواهان هشدار داده و گفته است که آنها باید در انتخابات پیروز شوند. نظرسنجی ها نشان داده است که اکثریت امریکایی ها از ممنوعیت کامل سخت جنین حمایت نمی کنند. ترامپ می گوید او از برخی استثناها در قانون حمایت می کند.
رونالد ریگن And myself, like Ronald Reagan, believe in the exception.
رونالد ریگان و من هر دو به استثناهای تجاوز جنسی و زنا با محارم و حیات مادر اعتقاد داریم. من به استثناها اعتقاد دارم.
در یک برنامه رادیویی این هفته ترامپ به محدودیت‌های اشاره کرد که تا چه زمان سقط جنین باید قانونی باشد. او گفت
15 weeks seems to be a number that people are agreeing at, but
به نظر می رسد 15 هفته عددی است که مردم با آن موافق هستند، اما من آن را در زمان مناسب آن اعلام خواهم کرد.
تحلیلگران سیاسی می گویند که موضوع سخت جنین در انتخابات ریاست جمهوری موضوع بزرگ خواهد بود. لری ساباتو مسئول مرکز سیاست در پانتون ورجینیا است.
بایدن has the easier task. He simply supports a restoration of Roe v. Wade.
کار بایدن ساده تر است. او به سادگی از برحالی رو وی وید پشتیبانی می کند. اما برای ترامپ او باید مراقب حرفایش باشد. او باید همه جناهای جامعه مذهبی را خوشنود سازد. کاری که انجام آن بسیار دشوار است. زیرا آنان از درجه های متفاوت سختگیری در مورد سیاست ضد سخت جنین حمایت می کنند.
تحلیلگران می افزایند موضوع سخت جنین به طور خاص برای زنان که بیش از نیمه از رای دهندگان را تشکیل می دهند اهمیت بسزایی دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. شماری از شهروندان افغانستان در پاریس پایتخت فرانسه برای زنده نگه داشتن فرهنگ مردم افغانستان گرده هم آمده و در مخالفت با محدودیت‌های طالبان آغاز سال نو خورشیدی را تجلیل کردند. جلال میرزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
گهگاه چنین فرصت‌ها در کشورهای بیگانه فراهم می‌شود. برگزار کنندگان هدف از این گونه برنامه ها را ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان می کنند. اما هنرنمای این خانم فرانسوی با رقص محلی و لباس افغانی نمایانگر انتقال فرهنگ به کشور است که همواره بر فرهنگ خود در برابر دیگر کشورها بلند پروازی کرده است. پرسشم از این خانم این بود که چرا رقص افغانی را آموخته است؟
به خاطر که رقصی است که ریتم خیلی زیبا و شاد دارد. موسیقی و آهنگ هم خیلی زیبا هستند. خوش دارم برقصم. لباس ها هم خیلی عالی هستند. من شعر را نمی فهمم اما موسیقی را دوست دارم.
نمایش تئاتر، فالبینی شب 14 و شعرخوانی که از فرهنگ های کهن افغانستان است بخشی از این برنامه بود. اما در گوشه نمایشگاه لباس و آماده کردن غذاهای محلی افغانستان نیز جمع جوش خود را داشت.
دور هستیم از افغانستان، البته حالی که در افغانستان تمام یا ممنوع شده و برای افغان اولادا خوب است که تا بتانن از فرهنگ ما که چی فرهنگ ها داریم، چی برنامه های ما در کشور خود داشتیم، که میله نوروز داشتیم و میله سمنک رو برای خانم ها داشتن، این آشنا بشن.
جشن های سال نو خورشیدی برای مردم افغانستان ارزش ویژه دارد. به همین علت فرهنگیان، هنرپیشه ها و در کل پناهندگان حتی در تبعید تلاش دارند تا این فرهنگ را به هر بهانه‌ای در کشورهای بیگانه زنده نگه دارند.
ما تبادل فرهنگ میکنیم. امشب شما میتونید مهمانای فرانسوی را در این جمع ببینید. حتی ما از یک دانسر فرانسوی دعوت کردیم که بیاین و دانس افغانی بکنن. این خودش اینطور است که ما امی فرهنگ غنی افغانستان را داریم، نه تنها برای اولاد خودمان، برای فرهنگ مردم فرانسه هم داریم انتقال میتیم. یعنی فرهنگ غنی افغانستان داره انکشاف پیدا میکنه و مرزهای خارج از افغانستان و کشورهای اروپایی.
پس از تسلط طالبان، جشن نوروز یا تجلیل از سال نو در افغانستان از سوی این گروه ممنوع شد و حتی این گروه روز نخست سال نو را که یکی از دیرینه ترین جشن های مردم افغانستان است از تقویم حذف کرده و تجلیل آن را خلاف شریعت اسلامی می خوانند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا